أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به روايات برای اثبات وجوب تعیین صلاة الجمعه ولو در عصر غیبت، رسیدیم به بحث منتهی شده به استدلال به روایت صحیح زراره که در باب دو از ابواب صلاة الجمعه حدیث چهار به تعبیر مرحوم های بروجردی من اقوال ادله است که برای وجوب تعیینی صلاة جمعه بهش استدلال شده. متن روایت با توجه به اونچه که نقل شده در فقیه این بود که زراره میگه قول داده ابی جعفر علیه السلام الا من تجب الجمعه، در جواب امام علیه السلام فرموده باشند که تجب على سبعة نفر من المسلمین ولا جمعة لأقل من خمس من المسلمین احدهم الامام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا امهم بعضهم و خطبهم. این متن روایت. آیا به این روایت برای اثبات وجوب تعیینی می شود استدلال کرد؟ به استدلال به روایت برای این مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ مناقشه شده بود در این استدلال به وجوهی که از وجوه مناقشه بعضی از اینها مطرح شده قبلا و بحث شده. وجهی در کلام مرحوم صاحب جواهر بود که این روایات امر در این روایات از موارد امر وارد در موقع توهم حضر هست و دلالت بر وجوب نداره. در کلام مرحوم های بروجردی هم اشکالاتی بود، دو تا اشکال بود که اشکال عام بود که یه قرینه ما داریم که به واسطه اون قرینه از این روایات باید از ظهور این روایات باید رفعیت بشه، و اون قرینه این است که نماز جمعه به عنوان یک منصب حساب می شود که اختصاص به امام علیه السلام به مأذون من قبل الامام دارد، که این مناقشه را از شد که با توجه به اینکه جزء مناقشات عام و قرائن عام هست، بحثش را بررسیش را موکول به بعد کردیم. مناقشه دومی در کلام مرحوم های بروجردی در خصوص این صحیح زراره این بود که اون چه مورد استدلال هست ذیلیست که در این روایت در فقیه نقل شده، و مظنون اینه که اصلا ذیل کلام امام علیه السلام نباشد بلکه اضافه ای باشد که خود مرحوم صدوق در بعد از تمام شدن روایت به عنوان برداشت خودش و استنباط و فتوای خودش بیان فرموده باشد. این مناقشه جواب داده شد که نه، این برخلاف ظاهره عبارت هست و قرینه ای وجود ندارد که ما از ظهور رفعیت بکنیم. رسیدیم به مناقشه چهارم که مناقشه ایست که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده در استدلال به این روایت، و حاصل مناقشه اینه که این روایت با توجه به این متنی که دارد نسبت به مدعا که وجوب تعیینی صلاة الجمعه باشه اجنبی هست از جهت دلالت بر مدعا، نمیتواند نصاب نمیشود به این روایت برای مدعا استدلال بکنیم. چطور این روایت اجنبیت و دلاله نسبت به مدعا هست؟ ایشون فرموده به جهت این که این عبارت در روایت که در صدر روایت امام علیه السلام فرموده تجب و علا سبعت نفر من المسلمین، این عبارت یا باید ناظر باشد به بیان شرط واجب به ما یعتبر فی صحت الجمعه، یا ناظر به این هست، یا ناظر به بیان شرط وجوبه، نه شرط واجب. در مقام بیان ناظر به بیان شرط وجوبه. هر یک از این دو صورت و دو تقدیر را که حساب بکنیم و در نظر بگیریم، روایت ارتباطی به مدعا ندارد، به محل کلام ندارد و نمیتواند مدعا را اثبات بکنه. اگر ما این عبارت را ناظر به بیان شرط الواجب و شرط صحه بگیریم، به این که بله روایت در مقام بیان اینه که بله نماز جمعه کجاها صحیحه، شرط صحتش چیه، اگه مضمون روایت رو این بگیریم، تجب علی سبعت نفر من المسلمین، روایت فقط بخواد بفرماید که شرط صحت نماز جمعه اینه که 7 نفر بله جمع بشن، یا بیش از این دیگه شرط دیگه ای نداره. اگر تقدیر اول و صورت اول را در نظر بگیریم که روایت ناظر به شرط صحه و شرط الواجب هست، معلومه که روایت نسبت به اونچه که مدعا هست که وجوب صلات جمعه تعیینن باشه، نسبت به مدعا ساکت هست و نظارتی نسبت به مدعا ندارد. از روایت خصوصیات وجوب و شرایط وجوب یا عدم شرطیت شیئی برای وجوب استفاده نمیشه، چون اصلا روایت اینو نمیخواد بیان کنه. روایت میخواد شرایط صحت رو بیان کنه. روایتی که در مقام بیان شرایط صحه هست، نسبت به اصل وجوب صلات جمعه ساکته، فضلا از این که ما بخواهیم از این روایت وجوب این حیثیت تعیینی بودن را در مقابل تخییری بودن بخوام استفاده کنیم. پس بنابر تقدیر اول که روایت ارتباطی به محل بحث نداره، و همینطور اگر روایت را ناظر به بیان شرط وجوب بگیریم، منتها در بله مقارنه بین این دوتا احتمال، آیا روایت با احتمال اول میخونه، با صورت اول میخونه یا با صورت دوم، فرمودن که بله ما بگیم که روایت ناظر به بیان شرط الواجب باشه و ما یعتبر فی صحت الواجب، این خلاف ظاهر روایت هست. قرینه‌اش هم اینه که سوال سائل این بود که علامن تجب الجمعه، بر چه کسانی نماز جمعه واجب. سوال از وجوب بود و خصوصیات وجوب، کجاها نماز جمعه واجبه. خب در جواب چنین سوالی اگر امام بفرماید تجب علی سبعت نفر، دیگه معنا ندارن که ما بگیم مفاد جواب چیزی است که ناظر به شرایط صحت هست و ربطی به وجوب نداره. با به قرینیت سوال سائل که سوال کرده که نماز جمعه از چه کسی واجبه، ما باید این بله حمل روایت بر صورت اول را نفی بکنیم، این را کنار بذاریم، بیایم روی صورت دوم به تقدیر دوم که روایت ناظر به شرایط وجوب هست، نسبت به او باید در نظر بگیریم. البته یک قرینه اول که قرینه سواله، یک قرینه دیگه‌ای اضافه شده در کلام مرحوم آقای خویی برای اینکه روایت ناظر به شرط و صحت نیست، ناظر به شرط وجوبه. و اون قرینه عبارت از اینه که ایشون فرموده که اگر ما روایت را ناظر به شرط و صحت بگیریم، خب این عبارت تجب و علا سبعت نفر من المسلمین، تجب و علا سبعت نفر من المسلمین، از این معلوم میشه که شرط صحتش اینه که 7 نفر باشن. با حال اینکه ما روایات دیگه ای داریم که میگوید با جمع شدن 5 نفر هم نماز جمعه صحیح است. این روایت میشه معارض با اون روایات. حالا تعبیر ایشون تعبیر معارض هست، این البته دیگه بله ظاهرا به ذیل روایت بله التفات نفرمودن، چون در ذیل روایت هم در خود ذیل روایت هست که لا جمعت لعقل من سلا من لعقل من خمسه من المسلمین، با خود این با ذیل روایت تنافی پیدا میکنه. حالا در تنافی بین ذیل و سعد چی جوری هم بشه اینو دیگه وارد این بحث نشدن. حالا اونی که عمده هست برای این که ما در میان دو احتمال، که احتمال اول نظارت داشتن به شرط صحه هست در مقابل احتمال دوم که نظارت داشتن به وجوب و خصوصیات وجوبه، اونی که باعث میشه قرینه هست قرینیتش تمام هست برای نفی احتمال اول، همین سوال سائله. چون سائل وقتی اینطور سوال کرده جواب امام طبعا ناظر به حل مشکل سائل هست دیگه، طبعا باید ناظر به وجوب باشه. حالا احتمال اول که تقدیر اول که نظر داشتن روایت به شرط و صحه باشه، اگر این تقدیر واقع باشه که روایت ارتباط نداره، ارتباط نداشتن واضح هست، چون اصلا اصل الوجوب رو نمیخواد بگه تا کیفیت وجوب من تعیینیه و تغییریه بخوایم ازش استفاده کنیم. ولی اگر روایت بر اساس احتمال دوم حمل بشود، یعنی ناظر به بیان شرط الوجوبه نه اینکه فقط شرایط و صحت را بخواد بیان بکنه، فرمودن که باز این روایت دلالت بر مدعا که وجوب تعیینی صلات الجمعه باشه نداره، دلالت بر مدعا نداره، بلکه بر خلاف مطلوب عدل دلالت بر خلاف هست، نه اینکه دلالت بر وجوب بکنه. چرا در تقدیر دوم روایت دلالت بر وجوب نداره، وجوب تعیینی نداره؟ چون مضمون این فقره اینه که بله اگر 7 نفر جمع شوند، مضمون روایت اینه که اگر 7 نفر جمع شوند نماز جمعه برش واجبه. مضمون این فقره حکم به وجوب صلات جمعه علی 7 نفر هست. خب این حکم طبعا در حق مسافرین که نیست، در حق غیر مسافر هست، چون مسافر که برای او نماز جمعه وجوب تعیینی نداره. پس این عبارت حتما ناظر به حاضرین هست، افراد حاضر در بلد. امام فرموده که اگر 7 نفر باشن نماز جمعه واجبه. خب در این عبارت وجوب صلات الجمعه معلق شده، وجوب صلات الجمعه به لزوم صلات الجمعه معلق شده بر وجود 7 نفر من المسلمین. خب این اگر این روایت بخواد وجوب تعیینی را بیان بکنه، این تعلیق نیست که از نظر عرفی مقبول باشه، بلکه کلغو حساب می شود عرفاً این تعلیق. چرا؟ به جهت اینکه افراد حاضر در بلد هم در هر موردی که حساب بکنیم 7 نفر که وجود داره، وجود و سبعه فی ای بلدن فی ای قریتن محقق هست. خب این شرط شرطی است که متحقق است در همه موارد، میشه مکان مسکونی شما پیدا بکنید که مسلمان ها درش باشن ولی 7 نفر درش نباشن. اینطور هیچ مکان اینجوری پیدا نمیشه. هر قریه‌ای که در نظر بگیرید در اون قریه و حوالی اون قریه، مخصوصا با در نظر گرفتن این که حوالی هم در تا 2 فرسخ هم در نظر گرفته میشه دیگه، در هر قریه‌ای با توجه به حوالی او حتماً این 7 نفر وجود داره. خب وقتی این تعمیشه این 7 نفر وجود داشته باشه دیگه تعلیق وجود بجه چین شرطی تعلیق صحیح نخواهد بود. اگر کسی بگه نه این عبارت ناظر به کسانی است که یعیش و فلجوال در براری و قلل و اینها در اونجا سکونت میکنن تنهایی یک نفر اونجا هستن، روایت رو بخوایم بگیم ناظر به اونا هست، معلومه که این هم حمله صحیح نیست دیگه، حمله نادره، کل معدوم نادر، حمله روایت، حمله دلیل بر امر نادر تحقق میشه. خب در اینجا چون در روایت وجوب تعلیق شده بر سبع، بر وجود سبع من المسلمین، این تعلیق اگر در این مفاد این تعلیق این قضیه شرطیه وجوب اقامه صلات الجمعه بر وجود و اجتماع 7 نفر بر وجود 7 نفر خارجن و تکوینن باشه، این تعلیق طبعا تعلیق لغوی میشه، غیر مقبول عند العقلا میشه. چون این تعلیق تعلیق مقبول عند العقلا نیست، لا محاله باید مفاد روایت را، این مفاد این عبارت را، این قضیه شرطیه را تعلیق بدانیم، اما نه تعلیق در اصل بر اصل وجود سبعه، بلکه تعلیق بر اجتماع این سبعه برای نماز جمعه. در حقیقت مفاد روایت این میشه که اگر 7 نفر جمع شده اند برای نماز جمعه و بنای بر نماز جمعه گذاشته اند، در این صورت نماز جمعه واجب میشود. واجب میشه یعنی چی؟ یعنی در حقیقت برای بقیه واجب میشه. مفاد روایت این میشه که اگر 7 نفر اجتماعی در خارج پیدا کردن برای نماز جمعه، در اون وقت نماز جمعه، انجام دادن نماز جمعه واجب میشه. خب این قید که اجتماع 7 نفر باید برای احتراز باشه دیگه، اصل در قیود احترازیت، احتراز از چه امری هست؟ این قید در روایت که ذکر شده احتراز از جایی است که این 7 نفر متفرق باشند و برای نماز جمعه جمع نشده باشند. روی حساب این صحیحه دلالت می کند بر این که هر جا نماز جمعه اقامه شده، منعقد شده، 7 نفر برای نماز جمعه جمع شده اند، اونجا نماز جمعه واجب هست. طبعا وجوبش یعنی وجوب بر غیر. حاصل این تعلیق وجوب الحضور و شرکت در نماز جمعه علی تقدیر انعقاده، نه اینکه خود انعقاد، خود عقد، خود اجتماع لصلاة الجمعه از واجبات باشه، بلکه علی تقدیر اجتماع، علا تقدیر تحقق اجتماع لصلات الجمعه و انعقاد صلات الجمعه نماز جمعه میشه واجب. این با توجه به این که ولو در به حسب ظاهر عبارت اونی که معلق و علیه هست وجود سب، وجود این 7 نفر در خارج هست، تکوینه وجود تکوینی این 7 نفر مسلم هست، ولی به خاطر اینکه این ظاهر قابل التزام نیست، ما باید بله روایت را جوری معنا بکنیم که اون معنا حاصلش میشه وجوب الحضور علی تقدیر الاقامه، علا تقدیر عقد الجمعه، نه وجوب اتیان به صلات الجمعه مطلقا که اقامهش هم واجب باشه که افرادم باید مطمئن تصدی لل اقامه پیدا بکنن.
این مناقشه تمام یا تمام نیست؟
جوابی کردیم، ممکن از این مناقشه اینجور جواب داده بشه که این روایت با توجه به صدر و ذیل مجموعاً سب به اضافه ذیل که فیضجتمع سبعه هم هست، لم یخافو هم هست، مفاد این روایت اینه که چون داره که تجب الجمعه تجب و علا سبت نفر، یعنی سوال این بود که جمعه، نماز جمعه کجا واجب میشه؟ اصل الوجوب را، وجوب اتیان به صلات الجمعه را سوال کرده، نه وجوب حضور بر صلات الجمعه را فقط بعد الانعقاد. سوال از اصل الوجوب بود. با توجه به این سوال امام که در ذیل فرموده تجب علی ثبت نفر من المسلمین، بعد در ذیل هم فرموده اگر این هفت نفر جمع بشن نماز جمعه درش واجب، نماز جمعه واجب میشه، مفاد این روایت اینه که در این تقدیر ایجاد صلات جمعه و عقد صلات جمعه واجبه، نه حضور و شرکت در اون علی تقدیر اقامه. به جهت اینکه در روایت اومده که اگر هفت نفر جمع شدن بر این هفت نفر نماز جمعه واجبه، اونجوری که مرحوم آقای خویی معنا کرده مفاد روایت این میشه که اگر هفت نفر جمع شدن و نماز جمعه را ایجاد کردن بر بقیه واجب میشه. من یجب علی به حسب تعبیر مرحوم آقای خویی به مناقشه ایشون میشه غیر این هفت نفر. و حال این که از روایت استفاده میشه که وجوب بر این هفت نفر، وجوب صلات الجمعه مربوط به این هفت نفر هست. از عبارت اجتمع سبعتون اما هم بعض هم استفاده میشه که بر خود این هفت نفر واجب هست، نه این که اند اجتماع هفت نفر علا سایرین واجب باشه. پس این اونچه که از الفاظ روایت با توجه به ذیل استفاده میشه، همونطور که بله این جواب در حقیقت در کلام مرحوم‌های تبریزی هم به یه مناسبت دیگه‌ای، به جهت دیگه‌ای همین اشکال مرحوم‌های خویی را مطرح کردن، در مقام جواب با یه عبارت مختصر رسوندن اون چی که فرمودن که این مفاد روایت وجوب الجمعه علی سبعه هست لا علی سایرین. این روایت را با این تعبیری که مرحوم آقای خویی ذکر فرموده ما نمیتونه معنا بکنیم، در حقیقت القاء روایت به حسب تعابیری است که داره. اما اون قرینه ای که حالا مشکل مرحوم آقای خویی این بود که ما فی حد نفسی ولو به روایت نگاه بکنیم ظاهر روایت وجوب الاتیان بالجمعه هست، وجوب ایجاد نماز جمعه هست، ولی یک مشکلی در بین هست که به خاطر اون مشکل ما رفعیت از ظهور میکنیم. یعنی این در حقیقت این که ظاهر روایت فی حد نفسی وجوب الاتیان هست، این را مرحوم‌های خویی غافل از این جهت نبودن، منتها به مشکلی برخورد کردن که به خاطر اون مشکل رفعیت از ظهور کردن، اون را قرینه قرار دادن. آیا اونچه که در کلام مرحوم‌های خویی ذکر شده به عنوان قرینه که این تعلیق بر وجود سبع نفر من المسلمین این تعلیق تعلیقی است که عرفاً لغو حساب میشه، چون همه جا این شرط معلق علیه وجود داره. آیا این قرینه تمام هست یا تمام نیست؟ جوابی که نسبت به این قرینه داده میشه اینه که در اونجه که در این روایت اومده، در صدر روایت، ولو اونی که شرط هست سبع نفر، ذات سبع نفر هست، یعنی وجود هفت نفر از مسلمین فی حد نفسی هست، ولی با توجه به اونچه که در ذیل اومده شرط و معلق علیه ذات این سبع نیست، بلکه امام علیه السلام فرموده که اگر هفت نفری باشند که در این حقیقت اگر هفت نفری باشند که بتوانند نماز جمعه را اقامه بکنند، خوف نداشته باشند، اذا اجتمع سبعتون ولم یخافو، قید لم یخافو هم در عبارت هست دیگه، حاصل ذیل اینه که اگر هفت نفری باشند که خوف نباشه، مانع از ایجاد صلات جمعه نباشه و شرایط صلات جمعه ایجاد، شرایط انجام دادن نماز جمعه وجود داشته باشه، در اون صورت نماز جمعه برای اینها وجوب تعیینی پیدا میکنه. ولو با چون شرط و معلق علیه با توجه به ذیل این شده، اگر ما این تعلیق رو حساب بکنیم، این تعلیق تعلیق غیر عرفی نیست دیگه، بله، به جهت اینکه ولو در همه اقطار، در همه بلاد، در همه قریه ها این سبع نفر من المسلمین وجود داره، ولی اون سبعه ای که که شرایط در اونها باشه و موانع هم وجود نداشته باشه، این چیزی نیست که همه جا محقق باشه، مخصوصا در زمان صدور روایت که زمان تقیه بوده، این که جمع بشون افرادی به عنوان نماز جمعه در مقابل نماز جمعه یا عامه بخوان اونجا نماز جمعه را اقامه بکنن، اینطور نبود که همه جا میسور و ممکن باشه. وقتی که همه جا این نبود، تعلیق دیگه تعلیق مقبول اندل عرف میشه دیگه، اینطور نیست که تعلیق غیر عرفی باشه و تلق و حساب بشه تا ما به وسیله به خاطر این قرینیت، بله، رفعیت از ظهور روایت بکنیم. پس نتیجه، بله، یعنی حاصل اونچه که در جواب مرحوم آقای خویی در جواب مناقشه ایشون میشه گفت اینه که ظاهر این روایت اینه که خود ایجاد صلات جمعه مشروط، لزوم ایجاد و وجوب ایجاد مشروط به وجود سبعه هست، نه اینکه حضور و شرکت باشه، و قرینه ای که در بین باشه که به واسطه اون قرینه ما رفعیت از ظهور روایت بکنیم، که این قرینه ای هم در کار نیست، روی حساب به مفاد روایت ملتزم میشیم، مفاد روایت هم اینه که ظاهر روایت این مقدار هست که نماز جمعه در این موارد وجوب تعیینی داره. این
دو فرزخ برمودین، اگه تا دو فرزخ میشه چند نماز برگزار بشه یا نمیشه چند نماز برگزار بشه؟
نه اون دیگه بقیه شرایط صلات جمعه رو نه کلن نه دیگه، در کمتر از یک فرزخ دیگه، در کمتر از یک فرزخ نماز جمعه، دو تا نماز جمعه در کمتر از یک فرزخ نباید بشه، حد فاصله معتبر اینه، ولی برای وجوب اگه کسی قائل به وجوب تعیینی شد، در یه جایی نماز جمعه اقامه شد، افرادی که تا دو فرسخ از محل نماز جمعه فاصله دارن، برای همه اون افراد واجب است که بیان شرکت میکنن. خب این پس این رو به عنوان یک قرینه، بله، این روایت صحیح زراره، روایت صحیح زراره در تقدیر ثانی، در تقدیر ثانی یعنی در فردی که ناظر به شرایط الوجوب باشد، ناظر به وجوب باشد، نه ناظر به صحت و شرط الواجب، در این تقدیر دلیل به عنوان دلیل بر مطلوب فی حد نفسهی میتواند قرار بگیرد. این دو نیف که علا خلاف المطلوب عدل باشه، بلکه میشه دال بر مطلوب. این در تقدیر دوم. یه مطلبی البته باقی میمونه در این روایت نسبت به تقدیر اول. بله مسافر، اون که در خود روایات هست که در شرایط هست که نماز جمعه بر پنج نفر، بعضی از روایات را میخونیم که همین روایت بعدی که روایت منصور باشه درش اومده که نماز جمعه واجب علی کل احد لا یعذر الناس فیها الا خمسه. یکی از اون خمسه، یکی از مصادیق خمسه ای که نماز جمعه برش واجب نیست، مسافره، مرعا، مملوک و مریض و سبی، و یکیش هم مسافر. این که بر مسافر نماز جمعه وجوب ندارد این مسلمم، انتها مشروعیتش را همه گفتن که مشکلی نداره دیگه، یعنی واجب نیست، ولی اگر حاضر شد در نماز جمعه با شرایط، مجزی از نماز ظهر هستید. پس این روایت در اون تقدیر ثانی که ناظر به وجوب باشه و شرایط الوجوب، دلالت بر مطلوب دارد. منتها این روایاتی که دلالت بر مطلوب دارن و دلالتش بر وجوب تعینی تمام هست، آیا قرینه‌ای در مقابل داریم که به واسطه اون قرینه رفعیت از این ظهور بکنیم یا نه؟ قرینه عامه نسبت به همه روایات، اون را دیگه بحثش مربوط به بعده. ولی از نظر دلالت فی نفسی، باقت نظر از قرائن عامه، دلالتش، دلالت این سیه زراره بر این مطلب تمامه. در تقدیر دوم تمامه. اما در تقدیر اول مرحوم آقای خوبی فرموده بودن که اگر روایت ناظر به شرط و صحه باشد، این روایت بی ارتباط به محل بحث هست، بی ارتباطیش هم واضح هست، چون اصلا اصل الوجوب را نمیخواد بگه تا ما بیاییم تعیین بودن رو بخوایم ازش استفاده بکنیم. خب اینجا ممکنه اینجا یک اشکالی به این فرمایش مرحوم های خوبی باشه که نه، روایت بنابر تقدیر اول هم میتواند دلالت بر مطلوب بکنه. چرا؟ چون اگر روایت ناظر به شرط و صحه باشه، ناظر به شرایط الواجب باشه، خب این روایت دلالت بر مفاد این روایت این میشه که هر جا به مجرد اینکه هفت نفر پیدا بشن نماز جمعه صحیحه. مقتضای اطلاق این روایت اینه که چیزی دیگه به عنوان شرط و صحه برای صلات الجمعه وجود نداره. خب ما در یکی از بحثایی که در نماز جمعه داریم، اونی که محل بحث هست، اگر کسی قائل به اونایی که قائل به اینن که نماز جمعه در زمان غیبت وجوب ندارد یا مشروعیت ندارد، شرط حرف اینا برمیگرده به این که شرط صحت صلات الجمعه اذن امام، یا اینکه اقامه از طرف خود امام، یا اذن امام دیگه، اذن امام معصوم علیه السلام شرط صحت جماعت. خب این روایت اگه در مقام شرایط و صحه هم باشد، باز مدعا را اثبات میکنه، چون با اطلاق این روایت نفی میشود شرطیت اذن امام معصوم لصلات جمعه را. بنابراین اینطور نیست که بی ارتباط به مدعا باشه، باز رفت به مدعا دارد، چون نفی شرطیت میشه. ممکنه این اشکال و ملاحظه این بشه، ولی جواب این ملاحظه هم اینه که ما در بحث نماز جمعه در حقیقت دو مرحله از بحث هست. یکی این بود که آیا اصلا نماز جمعه در زمان غیبت مشروع هست یا مشروع نیست، که عده ای از محققین مثل مرموهای حکیم، مثل مرموهای بروجودی، قائل به عدم مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت شدن، قائل به عدم مشروعیت شدن. و فرمودن دلیل بر مشروعیت ما نداریم. خب بنابر این یک مرحله بعد. مرحله دیگه اینه که حالا اگر نماز جمعه در زمان غیبت مشروع بود، آیا وجوبش، وجوب مشروعیتش هم از باب وجوب حتما هست دیگه، وجوبش وجوب تعیینی هست یا وجوب تخییری هست؟ خب در این قسمت مشهور قائل به وجوب تخییری هستن، یعنی مشروعیت را قبول دارن ولی وجوب را وجوب تخییری می دانن در مقابل وجوب تعیینی. این روایت با توجه به دو مرحله از بحثه، این روایت اگر ناظر به شرط و صحه باشد، برای رد مختار مرحوم آیه حکیم و مرحوم آیه بروجردی دلالت میکنه، چون نفی میکنه شرطیت اذن امام معصوم در اقامه صلات الجمعه را. ولی برای رد حرف مشهور که وجوب تخییری را قائلا نه وجوب تعیینی، روایت نسبت به اون نظارت نداره، چون نهایتش اینه که میگه شرط صحت نیست، وجود امام معصوم علیه السلام یا منصوب من قبل امام معصوم برای اقامه صلات الجمعه، وجود او شرط صحت نیست. اما حالا که میشود نماز جمعه را اقامه کرد، تعیناً لازم است یا تعیناً لازم نیست، دیگه این را دلالت نداره. نسبت به اونچه که فعلاً درگیر با او هستیم که دوران الام بین تعیینیه و تخییری باشه، نسبت به این قسمت، این که مرحوم آقای خویی فرموده که روایت علا تغییر اول دلالت نداره، یعنی با توجه به این مرحله از بحث دلالت نداره، به الا در مقابل مرحوم آقای حکیم و در مقابل مرحوم آقای بروجردی دلالتش
ظهور
اولیه امرو
در
تعیین. چرا اون قبلا بعد کرده بودیم که اون
بعدا و وقت بهانه تعیین برای اینا بعد شد هفته بخونید و این کارام انجام بدید، نه اینکه مخیر این کار انجام بدید یا برید نماز ظهر بخونید.
نه این که وجوب تعیینی باشه، خود این روایت فی حد، این یه روایت جمعش با اون روایت دیگه، جمعش با اون روایت دیگر میشه هم مثال های معروف دیگه که صل الجمعه با صل الا با صل زور میشه حمله بر تخییر دیگه، جمع واشیش با اون میشه حمله بر تخییر. بله فی حد نفسی ظهور در تعیین داره، فی حد نفسی هم ظهور در تعیین داره، دون حساب در همون استدلال با آیم عرض کرده بودیم. غیر از این که در تتمیم کلام صاحب‌های رینا گفتن آیه دلالت میکنه وجوب و سعی الی صلات الجمعه، معناش وجوب الاقامه هست، اونجام گفتیم که این احتیاج به یه مقدمه اصولیه زمین کردن، یه مقدمه اصولیه داره که اون هم ظهور در تعیین داره، اون را اصل این مطلب را قبول داریم. ولی بالاخره این روایت در مقابل اگه ناظر به شرط و صحه باشه دیگه وجوب را دلالت نداره، این اون در جایی است که بله در جایی که در مقام بیان وجوب باشه. وقتی شما تجب علی صلات الجمعه را به معنای شرط صحت گرفتید، یعنی اون شرط صحتش اینه، اما کجاها واجبه یا کجا واجب نیست، روایت در مقام بیان اون جهت نیست تا شما اطلاق امر در تعینیت را دلیل بر وجوب تعینی بگیرید. فرق اینه که ما تقدیر اول رو داریم حساب میکنیم، تقدیر اول این که روایت فقط برای شرط الوجوب، شرط واجب، شرط صحت اومده، ولو کلمه تجب ذکر شده، ولی تجب به این معنا که یعنی تثبت، یعنی در این موارد ثابت هست این صلات جمعه. روی این حساب فرمایش مرحوم آقای خویی در شکل در تقدیر اول که اگر روایت ناظر به شرط و صحه باشد، نسبت به مدعا که وجوب تعیینی باشد دلالت ندارد، این فرمایش تمامه. ولو با این روایت در صورت اول هم اشتراط اذن الامام نفی میشه، ولی نفی اشتراط اذن امام نهایتش مشروعیت صلات الجمعه میشه در مقابل مرحوم حکیم و مرحوم بروجردی، نه وجوب تعیین. خب این روایت، پس روایت زراره دلالتش بر وجوب تعیینی در اقامه صلات الجمعه مشکلی نداشت، یعنی اون مشکل اشکالهای خاص مناقشات خاصی که در کلمات مطرح شده نسبت به این روایت تمام نبود. اون قرینه عامه محظور عام نسبت به همه روایات، اون بحثش موکول به بعد. روایت دیگه‌ای که حالا بحث ببین روایتی که خوندی میشه روایت ششم، روایتی که روایت دیگه‌ای که به او استدلال شده بر وجوب تعیینی صلات الجمعه، صحیحه منصور ابن حازم در باب همین باب یک حدیث 16 باب.
بعد روایت تجب و به معنی هم تسبوتا بگیم ایبی نداره، شرط صحت رو بیان میکنه. اما فیضستن بلم یه خواب و ام به اون بعد هم به خطبه هم ام این رو دیگه شرط وجود داره.
اون که این که در مجموع که مرموم خویی که تقدیه اول رو قبول نکرد، نه پس فرضیه، نه
سالسه میشه قایم شد
که کجا گلیم
تو همین روایت بگیم تجب آیه خویی اول قائل نشد، گفت شرط صحت نیست و شرط وجود.
پس این روایت علایانه از این روایت، این روایت رو در مقام بیان شرط الوجود گرفتید دیگه.
فرض سومی اصلا کلا غیر کلام آیه خویی، کلا این فرض سوم میشه قائل شد که صدر روایت داره شرط واجب رو میگه، شرط صحت رو میگه. صحت صلات جمعه منوط وجود هفت نفر، صحت صلات جمعه.
نه دیگه با توجه به اون ذیلی که داره که از پنج نفر، نه اون پنج نفر فهمیده که لا جمعه لعقل، بعد هفت نفر اول گفته، اینا نمیشه ملتزم شد. روایت ششمه که به او استدلال شده، یعنی روایاتی است که بله حالا به تعبیر مرحوم خویی این روایت در میان بقیه روایات شاید از بقیه دلالتش بیشتر باشه، صحیح منصور ابن حازم حدیث 16 باب عزیز 16 باب یک از ابواب صلات الجمعه هست که صاحب وسائل این را نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی داره و انها، یعنی شیخ به سند به اسنادش از وسیل بن سعید از صفوان از منصور از امام صادق علیه السلام فی حدیث قال الجمعه واجبتون على كل احد لا يؤذر الناس فيها الا خمسه المرأة المملوک و المسافر و المریض و صبی. این البته صدر روایت، این تعبیر فی حدیث، یعنی این بخشی از روایت که بقیه روایت در جای دیگه نقل شده، این که بقیه را همجور که در تعلیق هم اومده در حدیث هفت باب دو اونجا بقیه روایت رو اونجا ذکر کرده. در حقیقت این قسمتی که خونده شده ذیل روایته، صدر روایت در حدیث شماره هفت از باب دو از ابواب صلات الجمعه اونجا صاحب وسائل داره و انها، یعنی شیخ طوسی به اسناد حسین بن سعید عن صفوان، صاحب وسائل خودش معنا میکنه یعنی صفوان بن یحیی عن منصور یعنی ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال یجمع القوم یوم الجمعه اذا کانو خمسه فما زادو فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد والجمعة واجبة على كل أحد. از اونجا به بعدش همین حدیث شماره 16 هست که در ذیل داره که جمعه بعد از الجمعه واجبة على كل أحد داره لا یعذر الناس فیها الا خمسة. تقریب استدلال به این روایت اینه که این روایت، مضمون این روایت این که مردم در ترک نماز جمعه معذور نیستند، نماز جمعه واجبه، لازم الاتیان، مردم معذور در ترک صلات الجمعه نیستند مگر این پنج طایفه. خب این که معذور نباشن این مساوق با وجوب تعیینی هست، چون اگر وجوب تخییری باشه در موارد وجوب تخییری مکلف هر یک از این ادله ها رو که انجام بده کافیه. در خصال کفاره که شخص مخیر بین اینا هست، اگر اثر را ترک بکنه معذور در ترک اثره، به جای اثر بیاد صوم ستین بله یومن را انجام بده. عنوان لا یعذر صادق نیست مگر در جایی که وجوب وجوب تعیینی باشه. پس از این عبارت استفاده میشه که در بله نماز جمعه واجب تعیینی هست و ترک او چون واجب تعیینی هست ترک او جائز نیست، به حسب تعبیری که در بعضی از کلمات از جمله کلام مرموهای خویی در تقریب این روایت اومده، صحیح کسریه در وجوب تعیینی هست و آبی از حمل بر وجوب تخییری هست، قابل حمل بر وجوب تخییری نیست. این استدلال به صحیح منصول. نسبت به استدلال به این صحیح هم مناقشه شده، مناقشه هم در کلام مرموهای خویه. حاصل مناقشه اینه که بله این استدلال در صورتی صحیح هست برای مدعا که اونچه که مورد وجوب هست و مردم در ترک او معذور نیستن اقامه صلات الجمعه باشه. اگر مراد در صحیح عدم معذوریت ناس فی اقامت صلات الجمعه باشه ازش وجوب تعیینی استفاده میشه، ولی اگر مفاد روایت عدم معذوریت ناس در حضور و شرکت در نماز جمعه باشه این دیگه وجوب تعیینی و اقامتش استفاده نمیشه. در کلام مرحوم خویی قرینه ذکر شده برای اینکه ما اون چی که از روایت استفاده میشه اینه که مردم در حضور به شرکت کردن در صلات الجمعه بعد اقامتها فی نفسها معذور نیستن، نه اینکه در اتیان نماز جمعه معذور نیستن. و وقتی مفاد روایت این شد دیگه ازش وجوب تعیینی اقامه استفاده نمیشه. غایت و ما یستفاد وجوب تعیینی شرکت در نماز جمعه بعد ما اقیمت و انعقدت به شرایط ها. بسم الله الرحمن الرحیم.